أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدا داره صحبت میکنه، چی گوش کرد؟ این همه تو قرآن داره خطابات، اصلا مثل همین مسئله عذاب، اصلا ما روش مطالعه کردی به مردم گفته شو؟ خدا داره به همه عالم اعلام میکنه. حالا ما الحمدلله توفیق پیدا شد، حالا که مناسبت این بحثایی داریم مطرح میکنیم، بحثی فوق العاده واجب و لازم. تا اینجا رسیدیم. آیت الله سید هاشم رسولی محلاتی پیرامون خصوصیات قوم هود میگوید، کتاب قصص الانبیا نوشته بنده اونجا، خیلی جالب، قوم هود به گفته بعضی 13 قبیله بودند و نسبتشان به عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح، 3-4-5 تا واسطه میخوره تا به حضرت نوح برسه، و مردمی ثروتمند قوی هیکل طویل العمر 400-500 سال عمر میکرد و دارای ثروت بسیار و درآمد سرشاری بودند. همون یک درصدی ها خیلی پول داشت. سرزمین آنان احقاف در جنوب غربی جزیره العرب و ما بین یمن و حضرموت یا ما بین یمن و مهره واقع شده بود. سرزمین حاصلخیز سرسبز پر آب که در اون زمان در مثل اسرائیل که در اون زمان در سرزمین های مجاور نظیر نداشت. این اسرائیل تقریبا دیگه قدرتشون، مکنتشون، پولشون، ثروتشون، همه چیزشون همین ثروت بسیار و عمرهای طولانی و نیروی زیاد بیشتر آنان رو به غفلت و بیخبری و بالاخره ظلم و طغیان کشانده بود، تا اونجا که به نقل قرآن کریم کسی را نیرومندتر از خود نمیشناختن. گنبد آهنین و نمیدونه اطلاعات وسیع و چی می گفتن کیست که از ما نیرومندتر؟ آیا نمی دیدن اون خدایی که آنان را آفرید نیرومندتر از آنان بود؟ این چقدر جالبه، کی هم مقدس بوده؟ آیا این آیه قرآنه؟ دو فصلت آیه 15. آیا نمی دیدن اون خدایی که آنان را آفرید قدرت را کجا داری؟ لله القوت جمیعا، لکه چی؟ لکه هیچی، تو چیزی نداری که منهای خدا. حتی پیغمبری که قدرت از همه عالم وجود بیشتر بود، آقا رسول الله بعد خدا از همه قوی تر بود، قدرتش از خدا داشت. او میگه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، هیچی، من مالک هیچی نیستم، شما چی کاره دیگه؟ شما چه قدرتی داری؟ حالا هرچی هم میخوای امکانات برای اسرائیل ببرید. فاصله طبقاتی در میان آنان فراوان دیده میشد، مثل همین حالا آمریکا و کشورهای همین فرانسه و انگلیس و آلمان، و به زیر دستان خود ظلم میکردن، 1% به 99%، و طغیانگر بودند. تدریجا به بت‌پرستی نیز روی آوردن. در این وقت بود که خداوند اراده فرمود تا هود علیه السلام رو که از خودشان بود برای هدایت اونها بفرستد. حالا هم امام خمینی رو فرستاد، بعدم آیت الله خامنه‌ای فرستاد، بعدم همه علمای اسلام، جانشین پیغمبران دیگه، العلماء و ورثه العلماء. آزار مردم. نخستین باری که هود علیه السلام در جمع مردم مشرک آنان را به توحید دعوت فرمود، حضرت را اونقدر کتک زدن که یک شبانه روز بیهوش افتاد. هود علیه السلام چون به هوش آمد گفت پروردگار، من مأموریت خود را انجام دادم و رفتار مردم را نسبت به من مشاهده کردی. در این وقت جبرئیل علیه السلام بر اون حضرت نازل شد و عرض کرد ای هود، خدای تعالی به تو دستور میدهد که به کار خود ادامه دهی. و از دعوت مردم خسته نشد. یک شمانه روز افتاده بیهوش ها، میگه خسته نشد. چقدر کتک زدن میگه خسته نشد. وقت ما یه ذره مثلا اهانت به اون کنم ممکنه بگیم یخافون لامت الله، بلکه لا یخافون لامت الله. ای هود، خدای تعالی به تو دستور میدهد که کار خود ادامه دهی و از دعوت مردم خسته نشوی. خدا بعد فرموده ترس و رعبی از تو در دل آنان بیفکنن. اون همه قدرت قوی ها یه رعبی در دلشون میندازه که دیگر قادر به آزار و کتک زدن تو نباشن. خدا میتونه دیگه، همه حالا میتونه. این همه اینا بمب فسفوری و بمب اتم و اینا دارن مثلا بعد بفهمید دم از بمب اتم و اینا میزنن، یکیشون میگه، یکیشون میگه تکذیب میکنه و اینا هرچی. بالاخره اینا این هم دیگه، خداوند مدار همه اینا رو میتونه ببینه. همونطور که اون قدرت قوی قوم حضرت هود با در مقابل یه نفر بوده، حالا چقدر نیرو داشته و چقدر لشکر داشته، اون اصلا معنی اینجه که بعضی تکیه اصلا تک میرفته آقا میدون، نه کسی تظاهرات میکرده نه کسی حمایت میکرده، تک میرفته. الان ما حضرت نوح رو اون زمان نگاه کنیم با حالای ما الان خیلی قوی تر از نوح هست. این همه نیرو داره، کل عالم الان تحرک پیدا کرد، جنبش پیدا کرد، انقلاب کرد. این کجا و اون کجا؟ تک تنها. آقا رسول الله چند نفر بود در مقابل کیا؟ همین حالا شما برید عربستان میترسی روز روشن با این همه جمعیت میترسی وحشت میکنی، یا خدا نگه گیر کنی گم کنی چیکار کنی؟ الان وحشت میکنی. و اون موقع آقا رسول الله تک و تنها، این آدم های خونخوا چجوری واجتا؟ امیر المومنی 63 سال با این زندگی کردی. هود علیه السلام برخواست و برای بار دوم نزد آنان آمد و گفت شما در زمین به طغیان و سرکشی دست دادید مثل اسرائیل و فساد را از حد گذراندید مثل اسرائیل. قوم او که دیدن دوباره هود علیه السلام به سر وقت آن آمده، گفتن ای هود از این حرفا دست برده که اگر این بار به تو حمله کنیم اونچنان بزنیم تو را که بار اول را از یاد ببری. هود علیه السلام گفت از این سخنان دست بردارید و به سوی خدا بازگردید و به درگاه او توبه کنید. آیات قرآن بودی؟ نه داره. نه حالا این تو پرانتز نوشته. مردم در سعید آزار وی بر آمدن ولی دیدن که گویا از او وحشت دارن. یه نفره ها رفتن عجلش کنند، نه خیلی از میترسن. خدا فهمید که من خودم در دل اینا میندازم. الان هم روب ما در دل آمریکا و اسرائیل افتاده که اینقدر دست پا داره میزنه. خدا آقا فهمید دیگه.
من از ترو به روب تو دعانات بینید.
بله، من از ترو به روب به حقف ترو به ملائکه. ولی هود علیه السلام مثلا قطنگ بعد ما چند نفر بودیم؟ اونا چند نفر بودن؟ ما چه امکانات داشتیم؟ اونا چه امکانات داشتیم؟ جنگ بعد اولین جنگ بود مثل دیگه. هیچ غلطی نداشتم. خدا بخواد کمک کنه، فقط ما باید خدایی بشیم، توبه بکنیم، تقوا داشته باشیم دیگه، بقیهش خود خدا بلده چیکار. ولی دیدن که گویا از او وحشت داره. از این روی همگی به صورت دست جمعی برای آزار او پیش اومدن. همه با هم یه نفر. ولی هود علیه السلام فریادی بر آنان زد که همهشون به رو در افتادن. خودش یه نعره حیدری زد و همه افتاد. چیه با یه نعر با یه داد چی میشه؟ قوم هود شهوت و غضب را از حد گذرانده و زیاد روی میکردن و هود علیه السلام عواقب زشت کارشان را بیان و نعمتهای خدا را برایشان شماره میکرد تا بلکه با تذکر آن نعمتها از اعمال خود دست بردارن و به یاد خدا و روز جزا افتند. اما مواعظ گرم و دلنشین اون پیامبر الهی بر دلهای سخت‌تر از سنگ آنان اثر نمی‌بینند. و در مقام تکذیب اون حضرت برآمده و رسما میگفتن ما عذاب نخواهیم شد و پند دادن و ندادن تو برای ما یکسانه. اما اصلا لم تحصیح آیا اشتباه نخون، خدای متعال نیست به دنبال تکذیب اون مردم و نپذیرفتن پندهای سودمند هود علیه السلام میفرماید هود را تکذیب کردن و دروغگویش شمردن، ما هم نابودشان کردیم. و در این جریان عبرتیست و بیشترشان مؤمن نبودن. خوشسالی در سرزمین عاد. مورخان میگویند قوم عاد در اثر تکذیب هود علیه السلام در ابتدا 3 یا 7 سال دچار خوشسالی و قحطی شد. چشمه ها خوش شد، باران از آسمان نبارید و برای تهیه آب به رنج و سختی افتادن و ناگزیر به حفر چاه‌های عمیق شد، ولی باز هم آب کفایت آنان را نمی‌کرد و زندگی برایشان سخت شد. هود علیه السلام نیز برای تبلیغ دین حق از این فرصت استفاده کرده و به آنان وعده داد که اگر ایمان بیاورید خداوند آسمان را بر شما ریزان کند و باران فراوان بر شما ببارد و نیرویشان افزایش یابد و یا قام استغفر ربکم. ولی قوم هود باز هم متنبه نشدند و بالاخره عذاب الهی بر آنان نازل شد. جلال الدین مولوی در این باره نیکو سروده: جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند لله جنوب السماوات و الارض گاه امتحان. باد را دیدی که با آدان چکرد، آب را دیدی که در طوفان چکرد. طوفان از دنو اون چه بر فرعون زد اون بحرکین، تو افتاد تو آب غرق شد. اون چه با قارون نمودست این زمین، بودش تو زمین. خدا نمیدونه، همون همون خدا الان خدا نیست، همون خدا همین الان خداست دیگه. اون چه بر فرعون زد اون بحر کین، اون چه با قارون نمودست این زمین. حالا همین اسرائیلی هایی که از سفیانی هایی تو زمین فرو میدن، خدایی که اونا رو میتونه تو زمین فرو بره، اینا رو هم میتونه تو زمین فرو بره. امتحانات الهیه که بینن مردم چگونه. امتحان دیگه. خب امام حسین رو میتونست پیروزش کنه ظاهرا. امتحانات الهی باید امتحانات آماده بشه. اون چه اون بابیل با اون پیل کرد، عوابیل با پیل، با اون عوابیل به اون کوچیکی اون فیل میگونده. اون چه پشه کله نمرود خورد، نمرودی که ادعای خدایی میکرد، پشه کله شو خورد. پشه اون حقایقیه دیگه، مسلمیاته. اینه که ضد انبیا بودن نمیفهمیدن، قبول نمیکنن. ما که بابا مسلمونیم، ما که قرآن قبول داریم، ما که انبیا رو قبول داریم با تمام وجود. اون که سنگ انداخت داوودی به دست، بابا حضرت داوود با یه سنگ کنست بیرسی دیگه، مگه نبودی قلاب سنگ بود چی بودن در مقابل لشکر خیلی قوی. خیلی نکته جالبه، خدا رحمت کنه مولوی رو، خیلی حرفای جالب. اینا شیعه به قول امام خلص شیعیان بودن. حالا ما گاهی تقییتا ممکنه چیزی بگن که آدم خیال کنه سنی. همین حالا ممکنه همین فلسطینی ها غزه یا شیعه های خالص باشه، ما نمیدونیم. تقییه میکنه بندگان خدا دیگه. و اون که سنگ انداخت داوودی به دست، گشت 300 پاره و لشگر شکست. یه سنگ گشت 300 پاره و لشگر شکست. نقل میکنم مرحوم آیت الله هاشمی اشقر الکریم حاری مؤسس حوزه موقع تو اندرونی مولوی میخونده از درس مردم بیرون نمیخونده، اندرونی چه بسه همه شما علا حافظم بودن. و نمیشه جلو مردم حافظ خون کرد، مولوی خون کرد، یه وشکی باید. سنگ می بارید بر اعدای لوط تا که در آب سیه خوردن قوت. گر بگویم از جمادات جهان، عاقلانه یاری پیغمبران. جمادات یاری پیغمبران. ما الان نیستن اون جماداتی که یاری ما کنن، که ما راه پیغمبران رو داریم میریم. مخلص فقط باید بشیم، مثل همین شهدایی که ما داشتیم، شهید سلیمانی ها، باکری ها، امین خرلوزی ها و امثال. مخلص باید بشیم. مثنوی چندان شود که چل شتو، گر کشد عاجز شود از پا و پر. اگه بخوام اینو بگیم خصوصیات باد عذاب قوم لوط، ما خواهیم تمومش کنم دیگه امروز آقا، که دیگه بحث عذاب و اینه رو انشاءالله اگه بتونیم، شما اگه وقت ندارید دوریتون بشه خوشید بگید، مشکل نداره هر کنون خواستی بشید ببین. این امروز هم که خواهد دیرم شروع کردیم ما دیگه، تا حالا همه 16 دقیقه حرف زدیم، میرسیم ایشون. خصوصیات باد عذاب قوم هود. الریح العقیم، بادی نازا بود که درخت را با ابر آبستن نمی کرد، یا برای لطافت هوا اثر نداشت. این آب، این باد سرسر بود. معنای اون در احادیث باد سرد و در کلام اهل لغت باد شدید است. آتیه، باد سرکش و تاقی. تعبیر لطیف روایت درباره طغیان این باد این است که اختیار آن از دست نگهبانان و مأموران الهی خارج شد و بیشتر از حدی که قرار بود وزیدن گرفت. نگهبانان وحشت زده به خدا عرض کردند ما ترس اون را داریم که افراد غیر گناهکار را نیز هلاک کنند. خداوند جبرئیل را مأمور کرد تا زیادی اون را به جای خود بازگرداند. ریح فیها عذاب علیم. الان واقعا همین آیات رو بخونیم برای کل دنیا ها، همه مردم دنیا چه بسا خلصه امیدوار میشن انسان. اینا جاش الان همینه دیگه، باید تو همه این تظاهرات دیگه میکنن و دستان تظاهرات خود ایران ما فقط شعار میدن، هیچ از این حرفو افته نمیشه. چندان ما که الان 44 سال تو این تظاهرات همین حالش هم شرکت میکنیم، چقدر ما میتونیم تو این تظاهرات حرفای حسابی هم آیات قرآن رو بخونیم، مناسبت ها رو پیدا کنیم و اولی شعارامون شعارم بریم، ولی اینا هم همش مرگ بر آمریکا که نمیشه، مرگ بر آمریکا نمیشه که. چهار تا مرگ بر آمریکا بگو، پنج تا حرفای متین و سازنده و زنده کننده بگو. به کی بگیم اینا رو؟ چهار سال ما خودمون داریم شکر میکنیم. ریهم فیها عذاب علیم، بادی که در اون عذابی دردناک است. شدت باد به حدی بود که اون مردم قوی هیکل و بلند قامت را از جا بر میکند و چون نخل خرما که از بن کنده شود به این سو و اون سو پرتاب میکند و بر زمین میافکند. هر چه سر راهش بود همه را هلاک و نابود میکند. بابا نه فانتومی بود، نه نمیدونم پهبادی بود، نه چیزی، فقط باد بود. الان نیست اون با اون خدا، الان نیست، فقط امتحان است، امتحان است، امتحان. باید ما آیات قرآن رو بخونیم. الان غزه ها همون تو اون همه مشکلات و اینا، باید آیات قرآن رو بخونن براشون تفسیر کنن بفهم، برای رزمندگان فلسطین، برای رزمندگان حزب الله. چقدر جالب، هم جای جوشن سقیم خیلی پر محتوا است، ملاحظه بفرمایید، لابد میخونید هر شب. ما که تحت المقدور خواسته داریم برای خاطر همین فلسطینی ها و غزه ها میخونید چیزای مفصل، وظیفه همون کاری که همون میخونید. هر چه سر راهش بود همه را هلاک و نابود می‌کرد و به هیچ چیزی نرسید جز اون که مثل استخوان پوسیده و خاکسترش می‌کرد. از بمبای فسفوری خیلی بدتر. یه چیکار می‌کرد؟ اون مردان قوی هیکل و همچی اولم که هر کدومشون مثل یه درف تمام می‌کرد. و فی آدن از ارسلنا علیهم ریح العقیم، و در آد هنگامی که بر آنان باد هلاک کننده برسد. ما تدر من شیئن اتد علی الا جعلت و کرمیم، هیچ چیزی را که بر اون میبزید رها نمی کرد مگر اون که اون را به صورت استخوان پوسیده ای میساخت. خیلی حرفا، اون آدم های قویه کلم استخوان پوسیده. هرچی باد مزبور با همون شدت و سرما 7 شب و 8 روز پی در پی بر آنان وزید و همه را به مجسمه های بی جانی تبدیل کرد. همون آدم های قویه کرد. در این میان هود علیه السلام پیروانش رو در یک قطعه زمینی که اطراف اون دیوار کوتاهی بود آورد و باد با اون شدت وقتی با اون مخته میرسید به صورت نسیم جان بخش در آمده سر و صورت آنان را نوازش میداد، همون بادا، و موجب لطافت هوا و لذت روحشان میشد. حزب‌الله واقعی تابع پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. جلال الدین مولوی میگوید باد و آتش میشون از امر حق، هر دو سرمست آمدن از خمر حق. آب حلم و آتش خشم ای پسر، همز حق بینی چو بگشایی نظر. آب حلم و آتش خشم ای پسر، همز حق بینی چو بگشایی نظر. گر نبودی واقف از حق جان باد، فرق چون کردی میان قوم عاد. اونجا که میره پوسیده میکنه، میپوسونه، نابودشون میکنه، اونجا که میره نوازش میده، همون باد. خدا اینه دیگه، با آیت قرآنه، هیچکی نتونسته نظیرشو بیاره، معجزه است. هود گرد مؤمنان خطی کشید، نرم میشد باد کنجا میرسید. یه خط کشید، هر که بیرون بود زن خط جمله را، پاره پاره میگسست اندر هوا. هر که ما باید تو خط خدا باشیم، تو خط حزب‌الله باشیم، بیرون بریم همینه. کجایی آقای شکری؟ همینجایی. راستی که روزهای شومی برای پدپرستان قوم هود و دشمنان آن حضرت بود و طولی نکشید که مجسمه های بی جانشان چون تنه های درخت خرما بر زمینی افکنده شد و خانه هاشان به صورت ویرانه های در آمد و از اون همه باغ های سرسبز و زمین های حاصل خیز و جمعیت بسیار که این اسرائیلی ها اومدن، حتی قزوین اومدن میخریدن، ایران اومدن میخریدن، یهودی ها نامرده تو خود ایران چقدر زمین خریدن. من یادم بچه بودم میگفتن اسرائیلی ها اومدن مثلا اطراف قزوین و اینا چقدر باغا اینا رو خریدن. خب این اسرائیلی ها اومدن از فلسطین خریدن اینجوری شد دیگه. همین چند شب پیش بود عده‌ای از کربلا برگشته بودن، یه روحانیشون بنده گفت بیا چند دقیقه من صحبت کن. یه دیالوگی بهشون صحبت کردم، یکی پیرمرده گفت آقا اومدن تو دهاتای ما این لشلوشا یه الاغ کردن و خریدن و چه کردن، از ما خریدن اینا رو، میان شراب میخورند و دم چشمه شیشه های شرابشون افتاد. و همینجوری دیگه میگه به اینا چه نباید بفروشی به اینا، یا آدم های مزخرف. اما چی شده حالا اون روستا با اون قشنگی و خوبی با این عرق خورا و اینا چی میشه؟ اینا همینجوری دیگه میان اومدن خریدن بعدن گفتن ما اینجا شما برید بیرون اشغال. و خانه هاشان به صورت ویرانه هایی در آمد و از اون همه باغ های سرسبز زمین های خاصل خیز و جمعیت بسیار جز نامی به جای نماند. ایها الیهود صهیونیستا، بندگان خود یهودی هایی که بعضی اونها گفتن با ما با اینه نیستیم، من این شده که راست در دهن راست میگم بعضیش،
اگه راست میگم یه مسلمان بشه.
حالا یه مسئله دیگه، بر طبق روایات استخوان‌ها، ذخایر، اموال و حتی ویرانه‌های بجامانده نیز به تدریج در زیر ریگ‌های بیابان احقاف و خاک‌ها مدفون گردید و امروز اثری در روی زمین از اونها باقی نیست. حالا باستان‌شناسا باید ببینن میتونن چیزی پیدا کنن. تازه این عذاب خارکننده دنیا بود که خدا به آنان چشانید و عذاب آخرت خارکننده‌تر و سخت‌تر خواهد بود. بدین ترتیب تومار زندگیشان با لعنت دنیا و عذاب آخرت در هم بیزیده شد. انشاءالله تومار اسرائیل و آمریکا به همچنین و همپیمانانشون و برای همیشه از رحمت حق دور گشتم. تموم شد قضیه. حالا بعد یه تفسیر آیاتی از سوره انفال که براتون قبلا خوندم دارم، یه دو صفحه اینم بذار بخونم دیگه این مطلب تموم شد. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو تا شرط داره که خواست عذاب نکنه خدا تو این دنیا، یکی که پیغمبر صلی الله علیه و آله باشه، یکی که استغفار باشه. اگه پیغمبر نبود استغفار هم جای اینو میگه، جای پیغمبر میگه. اگر هیچ کدوم نبود چی؟ عذاب. و خدا بران نیست که آنان را در حالی که تو در میان آنان به سر میبری عذاب کنه و تا ایشان طلب آمرزش میکنن یستغفرون، همه جون، نه اینکه دو نفر یستغفرون. آقای بچه‌دم بارها گفتم دیگه، میفهمید راه اینه. اساتید ما میگفتن، شیوخ ما میگفتن استغفار کنید، زیاد استغفار کنید، جدی استغفار کنید، همین کرد. دعا کم از ذنوب و دوا کم از استغفار. علامه طباطبایی، بله، خدا برام نیست که آنان را در حالی که تو در میان آنان به سر میبری عذاب کند و تا ایشان برای آموزش میکنند. خدا عذاب کننده آنان نخواهد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگوید بنابراین تقدیر مراد به عذاب که در آیه نفی شده عذاب آسمانی موجب استیصال است که این امت را مانند عذاب سایر امم شامل می شود، شامل می شود. و خداوند سبحان در این آیه این چنین عذاب را از این امت مادام که رسول خدا زنده و در میان آنان است و همچنین بعد از درگذشت اون جناب مادامی که امت استغفار می کند نفی کرده. استغفار جدی عمومی، همون استغفاری که حضرت داوود داشته شا از داوود سلطان والی بود دیگه، ولی بود، ولی الله بود، برای همه حکومت میکرد دیگه. از داوود خوندیم براتون در کتاب لقاء الله که از کتاب قبله اسلام مرحوم آمیز خیلی کمری نقل کرده بود چجوری 4000 نفر را مینداخت حسابی، 4000 بهترین ها رو گیر می آورد و با ایشون میرفت استغفار و زمزمه و خلاصه لازم نیا. استغفار جدی، نه استغفاری که تو این دعای کمیل های ما یه دهت علف میگن خیال میکنن تموم شد کار. با دهت علف کار درست نمیشه، استغفار اینجوری میکار. استغفار جدی نسوحانه. و همچنین بعد از درگذشت اون جناب مادامی که امت استغفار میکنن نفی کرده. حالا به گوش کیا ما بتونیم برسونیم؟ ما که فیلن 10-8 نفر در خدمت شما هست، به گوش جهانیان باید اینا برسیم، به گوش همه ملت ایران، همه ملت های اسلامی، همه ملت های غیر اسلامی باید اینا برسیم. و از جمله و ما کان الله لیعذبهم به ضمیمه آیاتی که این امت را وعده عذاب میدهد که میان رسول خدا و امت حکم نماید مانند این آیه است: ولی کل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. سوره یونس که همین بحثش داشتیم آیه 64 و 67. و برای هر امتی پیامبری است، پس هنگامی که پیامبرشان به سویشان آید در میانشان به عدالت و انصاف داوری شود و مورد ستم قرار نخواهند گرفت. تا آخر آیه. این آیه برمیاد که برای این امت در آینده روزگاریست، این فرمایشات علامه طباطبایی، روزگاریست استغفار انانان منقطع گشته. امت استغفار کنه نه 4 نفر. و دیگر مؤمن خدا ترسی که استغفار کند نمیمونه. اصلا خدا نمیترسه، همش میگه بشارت بگو. بهش همین دیشب بودی که مده‌ها بهش مادرش فوت کرده و خواستن تسلیت بهش بدن که مده‌ای مهمه، معروف، معروف که چندان نه ولی بالاخره مهم. گفت آقا، آقای علم‌الهدا امام جمعه مشهد تهران بود، مسجد المهدی تو خیابون ستارخان نماز میخوندیشون اول قبل از اینکه بره مشهد، اونجا بود خدمت شما بشه که این آقای مرده گفت آقا آقای علم الهدا 19 شب سوره واقعه رو تفسیر کرد. آقا بعد 19 شب اومد من گفت واقعا من دیگه نمیگم. بابامو در آوردن بیرون مردم از بس گفتن آقا اینا چی میگی. اینقدر بهش اعتراض کردن که چرا آقا از عذاب داری میگی، عذابه همهت واقعه داری میگی، گفت من دیگه نمیگم. اما بنده 100 جلسه همین تهرون معاد گفتم آقا. حالا یاد کسی نه یاد کسی همه امسال هم بعضی از دوستان زحمت کشیدن 30-40 داشته گذاشته بودن توی همین کانال. اینه دیگه ما میگم آوریده میگم کسی نمیپسنده دیگه. خوش نشینه تو حالا مثلا آقای علم‌الهدا منبری بود اسمی از من اقیقی من میشنستم از قدیم منبری تهرون بود آست احمد علم‌الهدا. پس ملتی که منبری ها این حرف رو نمیزنه میبینید که از چه قراره قضیه چی. من که گفتم هیچکی نمیپسنده دیگه. ما الان 60 ساله داریم با کم وجودش میگیم نمیپسند نپسندن رو ما میگیم همه را چم داریم میگیم. ما مورید نمیخوام که ما آقا چهار تا مورید برای خوبه برس کن آقا این دید تو نشه اگه عجله دید بشید برید و من خلاف شهر اگه شما رو نگه دارم هر که میتونه بمونه نمیتونه بشید بره. من آقا ایشون هم بچه مدرسی داشت بلند شده مشکل نداره شما هر کدوم تو مشکل دهی تشبه من داره تموم میشه. خب بدن چنان روزگاری خداوند اونا رو عذاب میکنن اگه کسی نباشه که استغفار کنه اینجور شد. قضای الهی رو وقتی تجزیه و تحلیل کنی به صورت دو قضا در میاد. یک، هر امتی رسولی دارد که حامل رسالت خداست و این رسالت را به آنان تبلیغ میکنه. دو، وقتی رسول آمد و رسالت خدا را به مردم رسانید و مردم دچار اختلاف شدند و عده‌ای تصدیق و عده‌ای تکذیب کردند اونگاه خدا بین آنان حکم میکند بدون آنکه به کسی ستم روا دهد. این معنایی است که سیاق آیه اون را میرساند و از اون چنین برمیآید که در فعضا جا رسول هم یک ایجاز مختصرگویی وجود دارد، یعنی چیزی هست شده و به حال ازمار در آمده، ضمیر پنهانه و تقدیر آیه چنین است. وقتی رسول به سوی مردم آمد و تبلیغ رسالت کرد و قومش با تصدیق یا تکذیب او اختلاف کردند و دلیل این معنا این است که میفرماید قضیه قضاوت میشه. وقتی اختلاف باشه قضاوت میشه دیگه. قضیه بینهم بالقسط عادلانه و هم لا یظلمون به هیچ کی زور نمیشه. زیرا قضا تنها در مواردی که مورد اختلاف است انجام مییابد. ولذا این سوال به ذهن میآید که آیا این قضا که در مورد عذاب صورت میگیرد عادلانه است و بدون ظلم صورت میگیرد؟ پاسخ اینه قضیه بینهم بالقسط عادلانه و هم لا یظلمون هیچ ظلمی بهشون نمیشه. پس هنگامی که پیامبرشان در قیامت به سویشان آید در میانشان به عدالت و انصاف داوری میشود و مورد ستم قرار نخواهند گرفت. بحثمون تموم شد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.